جلسه پنجم از مبحث کنترل ذهن در مسیر تقرب، فصل دوم، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در باب کنترل ذهن و برنامه ریزی کردن برای توجه، برای اینکه ما به چه چیزی بیندیشیم، در یاد چه چیزهایی باشیم یا در یاد چه چیزهایی نباشیم، یکی چند راه حل اساسی میخوام خدمت سروران خودم عرض کنم که البته هر کدوم از این راه حل‌ها میتونه شعبات و زیر مجموعه های متعددی داشته باشه. ولی قبل از اون یک بار دیگر با یکی از آیات قرآن در باب اهمیت و ضرورت برنامه ریزی کردن صحیح برای ذهن قرائت کنم آیه ای رو. مثلا در این آیه کریمه می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا. خیلی حرف بلند و سنگینیه. می‌فرماید اگر کسی در ذهنش به یاد من نباشه، ببینید وقتی که می‌فرماید ذکر یعنی توجه ذهنی، حالا اثر قلبی می‌تونه داشته باشه که میشه ذکر عمیق، میتونه اثر قلبی عمیق نداشته باشه، ولی ذکر به هر حال یعنی یاد. و ما خودمون هم میفهمیم یاد در کجا اتفاق میفته. ظرف یاد مغز انسانه، درسته اصل ماجرا در روح اتفاق میفته، اما میگن شما الان به یاد چی هستی؟ درباره چی فکر میکنی؟ فکر و ذکر خیلی معانیشون با همدیگه نزدیک هستن. ذکر به معنای ورد باشه با فکر فرق میکنه. مثلا تسبیح دستش گرفته سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگه، این اگر حواسش نباشه چی داره میگه؟ ورد داره میگه، ذکر نیست. وردم بد نیست، اوراد بالاخره آثاری دارن برای خودشون، نمیخوام تقطعه کنم، ولی ذکر نیست. ذکر با ذهن کار داره، منتها آدم در ارتباط با ذکر مقدار توجهش میتونه کم باشه، مقدار توجهش میتونه زیاد باشه. وقتی مقدار توجه زیاد باشه دیگه اسمش میشه فکر. خیلی از اوقات در قرآن کریم می‌فرماید ذکر اصلا منظورش فکره. به همین دلیل ذکر اینقدر قیمت داره، اینقدر بهش پرداخته شده. مثلا عبادت حضرت ابوذر اکثرا تفکر بود. یا اطرافیان از آیت الله بهاءالدینی می‌فرمودن ایشون اکثر عبادتش تفکر بود. یعنی ما نمی‌دیدیم خیلی از این عباداتی که خیلی ها انجام میدن انجام بدن، ولی اکثرا تو فکر بودن. این فکر چقدر نورانی بوده، چقدر دقیق بوده، چقدر به جا بوده که شخصیتی مثل آقای بهاءالدینی رو درست کرده بوده. خب پس ذکر و فکر، حالا نخواهیم زیاد دقیق از همین دوتا رو تفکیک کنیم، یکی هن. اکثر مواقعی که گفته میشه ذکر منظور فکر، و اکثر مواقعی که گفته میشه ذکر حد اقلش این است که توجه هست، توجه ذهنی. حالا حد اکثرش اینه که ذکر همراه با یک تلاطم قلبی هم همراه باشه. مثلا عاشق به ذکر معشوق هست قلبش هم تکان میخوره، وقت این ذکر میشه ذکر مرتبه عالی، اونجا که تو قرآن میفرماد اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی به یاد خدا میفتن دلشون تکون میخوره. حالا ما ممکنه دلمون تکون نخوره، ولی بیاندیشیم به خدا و به چیزهای خوبی که حالا باید بیاندیشیم. اینجا تو این آیه قرآن میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگر کسی ذهنش رو متوجه من نکنه، حالا عمیق یا سطحی، حداقلش اینه که توجه داشته باشه، حداکثرش اینه که تفکر بکنه، حداکثرش اینه که تفکر بکنه، با تلاطم قلبی همراه باشه. ببینید میفرماد اگر کسی به ذکر من نباشه زندگیشو به هم میریزم. معیشتن زنکا، زندگیشو به هم میریزم. دیگه آدم چی میخواد بشنوه از خدا درباره اهمیت به کارگیری ذهن برای یاد خدا؟ آدم چیکار میخواد بکنه؟ کجا بره مطلب از این مهمتر بگیره؟ چیزی که موجب میشه ما به یاد خدا نباشیم، ذهنمون رو در خدمت یاد خدا قرار ندیم، زندگیه. اما زندگی تو به هم میریزه. اصلا نه تفسیر میخواد، نه خیلی پیچیده است، خیلی روشن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. بعد میفرماید و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت هم کور وارد محشر میکنمش. حالا ادامه داره، کور وارد محشر شدن در روز قیامت خیلی سخت تر از دنیاست. دنیا آدم نابینا باشه خیلی سخته، ولی اصلا سختی قیامت رو نداره، زیاد مقایسه نکنن. که در قرآن کریم میفرماد اینا صدا میزنن لمحشرتنی اعما، خدای منو اینجا چرا کور وارد کردی، من نمیبینم. بعد نمیبینن میخورن به در و دیوار عذاب، نمیبینن، نمیبینن که عذاب بشن، نه اینکه بعد یه ملکی رم بفرسته درش دستشو بگیره که آقا دستشو بگیر این مثلا نخوره زمین. هایی مقاسم نخوره زمین که خودمون بهش چشم میدادیم، چشم ندادیم که بخوره زمین، نمیتونه دیگه خودشو تطبیق بده با اون نابینایی صحرای محشر. خیلی خدا غضبناکه از کسانی که و من اعرض عن ذکری، اعراض بکنن از ذکر خدا. البته من اینو عرض بکنم، خیلی از اوقات ماها به یاد خدا نیستیم، اما اعراض کننده از یاد خدا هم نیستیم. اعراض یعنی چی؟ من خیلی چاله میدونی بگم، یعنی این، اون وقتایی که یاد خدا نیستی خب باشه، اون وقتایی که به یاد خدا میندازنه دیگه نزن ذهنتو اون وقت، یعنی اعراض عن ذکر خدا. بابا اونجایی که به یاد خدا نیستی باش، حالا نشدی یا به یاد خدا نیفتدی، خب اونجایی که به یاد خدا میندازنه دیگه اعراض نکن دیگه. یه چیزی تو رو به یاد خدا میندازه، یه کسی تو رو به یاد خدا میندازه، نمیدونم کانال تلویزیونی زدی تصادفاً روشن کردی شبکه قرآن بوده، یه حرفی یاد خدا، نزن اون کانال دیگه، این اعراضه. رادیو روشن کردی تصادفاً رادیو تلاوته، یاد خدا افتادی، الان یاد خدا نیاز داری، اعراض نکن دیگه. بعضی ها یاد خدا میفتن و اعراض میکنن، بعضی ها زمینش هست به یاد خدا بیفتن و روبر میگردونن. خدا در مورد اینها میفرماید فان له معیشه ضنکا، پس درجه سخت اعراض اونی هستش که آدم به یاد خدا بیفته تحت تأثیر عواملی، بعد بزنه کنار، بابا ما که ذهن تو رو انداختیم به یاد خودمون، تو خودت خراب کردی. و میدونید نماز اینجوریه، متاسفانه سر نماز بی توجه بودن عذاب داره. میفرماید وقتی الله اکبر نمازو میگه، بی توجه خدا بهش میفرماید یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو منو داری گول میزنی، آیا نمیترسی همین الان چهرتو تبدیل کنم به چهره حمار؟ اینجا چرا؟ حداقل الله اکبر رو به من توجه کن، بعد حواست پرت میشه نمیتونی کنترلش بکنی. باشه، لحظه اول توجه. خیلی خوبه تو این مساجد وقتی میخوان تکبیرت الاحرام بگن، شنیدم گاهی میگن نیت، ولی مردم از نیت توجه نمیفهمن، باید بگن توجه توجه. وقتی که از کاری که موقع تکبیرت الاحرام هست میدونید که چیه، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، این که از آیه قرآنه و خوبه این موقع تکبیر گفته بشه، یعنی من توجه دارم، توجه توجه، الله اکبر، توجه، تکبیرت الاحرام. همین یه لحظه رو توجه کنیم، خیلی لحظه حساسیه. همون تکبیرت الاحرام اول مهمترین نقطه ایه که خدا از انسان انتظار داره توجه بکنه. بعد آدم خب کنترل نمیتونه بکنه ذهنش و حواسش پرت میشه. خب حالا اون دیگه خدا انتظار زیادی از انسان نداره. سر نماز که میفرماد دیگه همه عوامل دست به دست هم دادن تو رو توجه تو به من جلب بکنن، توجه نمی کنی؟ حداقل اول نماز توجه نمی کنی؟ خب میشه اعراض از ذکر خدا دیگه. یه کسی تو رو به یاد من انداخت، توجه نمی کنی؟ بعد در جای دیگری در قرآن کریم میفرماید ذکر، مؤمنین در مقابل ذکر منفعلن، فإن الذكرى تنفع المؤمنین، ذکر برای مؤمنین منفعت داره. مؤمن کسی به یاد خدا بندازدش اعراض نمی کنه، میدونه اعراض بده. این شاید یه زمینه ای بود، یه کسی میخواست منو به یاد خدا بندازه، خدا پیشش حرمت داره، سعی میکنه که نسبت به خدا بی احترامی نکنه. و من اعرض عن ذکری، اعراض اون حالت تندش این میشه کسی ما رو به یاد خدا بندازه، نماز ما رو به یاد خدا بندازه، بعد ما روم رو برگردونیم. میفرماد زندگی تو خراب میکنه. فإن له معیشة ضنکا، حالا نحشره یوم القیامة اعما، که علاهد است. حد اقل اعراض اینه. حد اکثر اعراض چیه؟ که حالا انشالله خدا با ما واقعا اینجوری برخورد نکنه. این که به فکر خدا نباشه، آدم به فکر خدا نباشه، به ذکر خدا نباشه، فإن له، یعنی هر غفلتی رو آدم اعراض از ذکر خدا بگیره، این حد اکثر معناشه. خب هر بفرمایید که بی توجهی به خدا رو اعراض از خدا معنا بکنیم، همین میشه که زندگی همون سخت میشه. وقت زندگی سخت میشه یه نکته ای داره من باید عرض بکنم. زندگی معیشتن زنکا، زندگی سخت معناش نیست که زندگی نمی کنه. آخر غذا می خوره، آخر شغل داره، آخر حقوق می گیره، آخر سر کار میره، آخر می خوابه، آخر بلند میشه، ولی آب خوش از گلوش پایین نمیره. همه اینا با بدبختیه، هی می پیچه. بعد به ذکر خدا باشی، همه اینا هم سر جاش هست، ممکنه روزیش زیادم بشه، ولی روزیش زیادم نشه، آب خوش از گلوش پایین میده، معیشتش زنکا نیست. معیشت زنکا یعنی چی؟ یه کسی دفعه تو ذهنت میفته همین الان کاری رو را بندازی، زنگ میزنی نیست، زنگ میزنی نیست، به اونکی میزنی نیست، یه جای دیگه میری خراب میشه. معیشت زنگ کنه باشه چی؟ همون تلفن اول میخوای زنگ بزنی، اصلا اون خودش زنگ میزنه، میگه آقا این کارم هم که راه افتاد. فرقش اینه. و شما میتونید از فردا دقت کنید، امتحان کنید، که چجوری به ذکر خدا باشی، خدا معیشت رو زنگا نمیکنه. به حدی که خود خدا میاد میشه منشی آدم. خدا فقط فرمانده و مدیر نیست، منشی هم هست. منشی خوب چیه؟ تا حالا مدیر بودید؟ منشی خوب چیه؟ منشی مثلا ناخوب اونیه که زنگ میزنی نیست، حالا نیره میاد تو، حالا بعد پیداش میکنی میاد تو، بهش میگی با فلانی تماس میگی، میگه فلانی کیه؟ بابا تو رو خدا 10 مرتبه فلان وقتم باش تماس گرفتی. میگه ها حالا شمارش چنده؟ بابا مگه شمارش رو یادداشت نکرده بودی تو؟ هیچ یک پدر یا از آدم در میاره منشی که خوب نباشه. خودش یه پروژه است، یعنی یه حقوقی باید بگیری برای اینکه با این منشی فقط. منشی خوب کیه؟ منشی خوب اینه میخوای دستتو ببری رو زنگ، در رو باز بکنه، بگی با فلانی تماس بگیرم. باریکالله، آره تماس گرفتم. چی میخواستم؟ گفت اینجوریه، منشی خوب اینه. بعد خدا میفهمه من منشی تو میشم. دیگه حالا من اون قصه خونه خریدن حضرت امامو نمیدونم برای شما گفتم یا نه. حضرت امام میخواستن، مستأجر بودن همین خونهی که تو قم هست الان. بعد صاحب خونهشون میان میگن که اگه میشه تخلیه کنید من اینجا رو میخوام بفروشم. ایشون میگن که چقدر میخواد بفروشید اینجا رو؟ اون آقا میگه 14 تومنه. حالا الان رقم ممکنه من اشتباه بکنم، 11 تومن یا 14 تومن، یه همچین رقم. امام فرمود خب ما که نداریم بدیم، ولی اگه بخوایم بلند شیم یا پول تهیه کنیم چقدر وقت میدی؟ یا آقا دیگه ببخشید من یه ماه، یه هفته دیگه انشالله، هفته بعد یه فکری براش بکنیم. امام میگه باش، توکل به خدا ببینیم چی میشه. درس و بحثشون رو ادامه میدن. هفته بعد جمعه اون آقای صابخونه میخواد بگه چی شد. ایشون هم شب جمعه هنوز هیچ کاری نکرده. شب جمعه گروهی میان خدمت ایشون، میگن ما یه کاروانی داریم میریم عتبات زیارت دوره. قدیما زیارت دوره که میرفتن حج و عمره و حتی زیارت بیت المقدس و دیگه شامات و اینا رو همه رو زیارت میکردن، عراق و عتبات عراق رو هم زیارت میکردن، برمیگشتن. یه چند ماهی طول میکشید. بعد امام میفرماد خب زیارتتون قبول. میگن ما یه پولی داریم نمیخوایم بذاریم پیش کسی، پیش شما میخوایم بگذاریم. امام میفرماد نه من پول امانت قبول نمیکنم. نه امام ما به تو اطمینان داریم. اینه حالا اون زمان امام نمیگفتن لابد به ایشون آقا سید روح الله مثلا یا هر اسمی. ایشون میفرماد نه، میفرماد من قرض میگیرم ازتون، امانت قبول نمیکنم. میگن باشه قرض میدیم. چقدر پول؟ 14 تومن. خب باش قرض دیگه، باش قرض رو میگیرن. و اونا هم رفتن تا چند ماه دیگه. بعد امام فردا صابخونه میاد میگه چی کار میکنید؟ میخرید یا بلند میشید؟ میگه چقدر؟ 14 تومن. به این 14 تومن فعلا ما خریدیم، حالا تا بعد میریم اونا رو چی کار کنیم. هفته بعد شب جمعه اون کاروانی ها بر میگردن. میگن که امام ما رفتیم لب مرز، گفتن اصلا راه نمیدن، مسافرت کلن خراب شد. امام میفرماید خب شما به من قرض دادید، قرض مستحب مهلت بدید. چقدر مهلت میدید؟ میگن یه هفته خوبه. یه هفته، حالا یه هفته. امام به ذکر خدا مشغوله. حالا ذکر خدا دیگه درس و بحثشون هم لابد هست، چون همه زندگیش ذکر بود. هفته بعد شب جمعه از این اتفاقای خوب نمیفته. صبح جمعه اونا میخوان بیان، اما صبح زود جمعه در میزنن. امام در رو باز میکنن و میبینن برادرشون آقای پسندیده از خمین اومده، هی عذرخواهی میکنه. حالا عذرخواهی چرا میکنه؟ بفهمید تو بشینید این موقع صبح زود. دیگه شما ببخشید دیگه، ما ارث و میراث پدری رو فروختیم، تقسیمم کردیم، مال شما هم آوردیم، اجازه از شما نگرفتیم، موقعیت مناسبی بود. امام فهم خب حالا باشه، چقدر شده سهم ما؟ میگه 14 تومن. خب خیلی ممنون، صبحونتون رو میری بفرمه. آدم اینجوری منشی داشته باشه بده؟ وقت این امام میاد انقلاب بکنه همه دنیا بهش میگن نمیشه. خب این امام طبیعیه که با این خدا زندگی کرده میگه میشه، من میدونم میشه، و بعد شد. درسته؟ حالا من که بهم میگن سیاسی حرف نزن، منم اینها سیاسی نیست که میگم، من مثال میزنم شما بگید اگه سیاسی من دیگه نگم. اگر مدیران مملکت، وزران، اهل ذکر خدا باشن، مدیریتشون راه میفته، کارش مملکت هم راه میندازن. اگر اهل ذکر خدا نباشن، مملکت رو به لجن میکشن، بدبخت میکنن مردم رو، ولو همه مردم نماز شب خون باشن. یه الان سیاسیه؟ ممن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. مدیر یه خونه خونواده رو بدبخت میکنه، مدیر یک کارخونه کارخونه رو بدبخت میکنه، مدیر یک مملکت مملکت. آقا در چه حدی؟ در هر حدی، و مدیر کل باشه، مدیر باشه، در هر قسمتی باشه. آقا کار مردم چرا؟ این روایت داره میفرماد ولو مردم صالح باشن، مدیر ناصالح باشه، من اون ملت رو نابود میکنم. شوخی نداره خدا. شما نماز جماعت رو سعی میکنید پشت سر یه آدم حسابی بخونید، و چقدر اهمیت داره طرف برای نماز جماعت آدم حسابی باشه؟ خیلی کم نسبت به این که کارهای مملکت دست کی بدید. وقتی تو تبلیغات انتخاباتی رفتار سبک پیش میاد دیگه، اصلا نه اون آدم با تقوا نیستش که بعد اون کار رو نمیتونه بندازه، که ابرو درست کنه چشمو در میاره. اصلا این ربطی به دین و ایمان نداره که اصلا من و تو زرتشتی زندگی میخوایم بکنیم یا نه. کارمون رو باید دست کسی بدیم که خراب نکنه دیگه. اصلا من و تو بیدین، کارمون که نباید خراب بشه که. این باید ما بندازه، باید با تقوا باشن. من دیدم تو جبهه بچه ها عملیات میکردن، این عملیات ها درسته توش دشواری هایی بود، ولی در نهایت میدونید چه جنگی رو ما پیروز شدیم؟ یه جنگ جهانی رو یه کشور به تنهایی پیروز شد. انصافاً جهان با ما می جنگید، انصافاً همه جهان، غرب و شرق مصادره می گذاشتن. شوروی و آمریکا سر اسلحه دادن به عراق، اصلا اونجا اصلا پول سلاح براشون مهم نبود، فقط بریزن ببارن. نیرو هم که براشون اصلا مهم نبود، از همه منطقه آورده بودن سربازی جووناشون هم هر کدوم 8 سال. چیز دیگه نمیخواد، میگه تو بشین اینجا فقط این تناب توپخونه رو بکش. گلوله تموم نمیشد که میزدن. بچه ها کار بزرگی کردن. مال این بود فرمانده ها شبا زجه میزدن در خونه خدا، دست از دعا بر نمیداشتن، مدام ذکر میگفتن. با ذکر کار جنگ ما پیش رفت. حالا چجوری شده تو جنگ اقتصادی مدیران اقتصادی بی ذکر میتونن پیش ببرن؟ شوخی میکنی؟ زندگی تو میگه من خراب میکنم بدونی، بدون یاد من. و من عرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. تموم شد. طرف اومد بشینه، بسم الله نگفته بود، سر خورد افتاد سر شکست پیش امیرالمومنین. این داستانو من دهه محرم گفتم. بعد گفت آقا حالا پیش شما هستیم، شما همین الان نقد بگو این فلسفه چی بود، شما که پشت پرده ها رو میبینی. فرمود بسم الله نگفتی. این موقع نشستنم باید بسم الله بگو. فرمود مگه نگفتن که موقع هر کاری بسم الله بگو؟ نکته اینجاست، اون ده مرتبه ای که میشینی سرت نمیشکنه، خدا لطف میکنه گول میخوری. خدا یه مرتبه میگه بذار نشون بدم تو چه وضعی داری، صد مرتبه رو تازه نشون نمیده. و من عوضن ذکری فعین لهو معیشتن. حالا این بحث ادامه داره ها، یعنی میره تا اونجا که حضرت یوسف پیامبر تو زندان یه لحظه برگشت به رفیقش گفت تو داری آزاد میشی، به فرمان روای مصر بگو ما اینجا بیگناه گیر افتادیم. آقا این رفت، فرشته وحی نازل شد، آقای یوسف کی تا حالا تو رو نجات داده؟ چرا به اون گفتیم؟ من یعنی همین ها بله 7 سال دیگه اینجا بمون. بابا 7 خیلیه، 7 سال دیگه. خدا تو قرآن اینجوری قصه رو کوتاه میکنه، میفهمد این که بنا بود بره بگه، ما یه کاری کردیم یادش رفت بگه. اون تو فکر من باش، از من غافل شدن کجا؟ البته این زندگی حضرت یوسفه ها، ولی ما که باید بریم هیچ اعدام بشیم اگه بخواد خدا اینجوری با همون برخورد بکنه. من هر موقع میام از اهمیت و ضرورت حرف بزنم کلام طولانی میشه و بعد نمیرسم به راه حل. امشبم بذارید من زیاد صحبت نکنم، کلام در ضرورت ذکر رو همینجا باقی بگذاریم، در ضرورت کنترل ذهن. البته خدا به ظرفیتی که به آدم ها داده نگاه میکنه، انتظارش با آدم ها فرق میکنه، ولی هر کی هر چقدر میتونه، هر کی هر چقدر یاد خدا میفته. ما ها بعضی همون شاکی هستیم چرا مثل پیغمبر خدا بهمون وحی نمیشه. روز قیامت این شکایتمون برطرف میشه، چون خدا اونجا به ما نشون میده روز قیامت فلانجای رفی به ذهنت رسید یه فکر خوبی بکنی در ارتباط با خدا و اینا، اونو ما فرستادی بینید چرا بی اعتنایی کردی؟ اه من نمیدونستم خدا تو فرستادی. من میگم همینجوری یه چیزی به ذهنم رسیده. آه ببین، یه چیزایی به ذهنمون خطور میکنه، الهامات خوب الهی، یقینم داریم خوبه، بد نیست، درسته؟ اونا رو بهش بها بدید، کم کم شفافتر میشه، کم کم دیگه صدا رو میشنویم. به هیچ الهام خوب ذهنی که به ذهنت خطور میکنه بی اعتنایی و بی احترامی نکن. هر کی تو رو یاد خدا انداخت منفعل شو، متأثر بشو، بذار به نفعت باشه، اعراض نکن، نزنش کنار. خدا تو ذهن تو با تو کار میکنه، خدا هست. اقرب و الیک من حبل الورید، از رگ گردن بهت نزدیکتره. این خونی که میره تو مغزت از اون به تو نزدیکتره. چی بگی آدم چجوری مثال بزنه؟ با خود خدا کار کن. هر الهام، حالا بعضی ها یه الهاماتی بهشون میشه عجق و عجق میگه من نمیدونم این الهام شده یا نه، الهام شده تو رو بکشم، بی خود کردی، الهام هیچ وقت اینجوری نمیشه که. میگه نه حس خوبی دارم. تو اصلا حس خوب و بد چه میفهمید؟ ولکن بابا، اونا رو نمیگیم. کسی دچار شک و وسواس نشه. الهامات خوبی که خودت هم یقین داری اینم خوبه، نماز خوندی، تعقیبات هم خوندی، تعقیبات معمولی، رفی به دلت افتاده یکی دیگه هم بخونی، نه نگو، بخون دیگه، الهام خوبیه، وقت هم داری و بخون دیگه. اعتنا کن، اون اتفاقهایی که تو ذهنت میفته بپذیر، تحویلش بگیر، نذار رد بشه. خب یکی از این الهامات غیبی که آدم به ذهنش خطور میکنه، به قلبش خطور میکنه چیه؟ یه دفعه هوس میکنی بری زیارت، از من نشنیده بگیر، برو. شاید امام حسین کارت بره، به دلت میفته بریم حرم امام رضا، برو. میگه حالا اونجا دوره، یه سر الان برم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، برو. نشنیده نگیر، شاید یه چیزی برات گذاشتن اونجا، بری بگیری برداری بیاری. نگو خدا همه جا هست. امام هادی علیه السلام پول میداد به کسی، میگفت برو حرم امام حسین، اونجا زیر قبه این دعا رو برای من بکن. گفت آقا شما خودت قطب عالم امکانی، مرکز توجه خدایی. فرماد بعضی چیزا اونجا تقسیم میشه، من امام هادی هم اونجا محتاجم. یه وقت به دلت میفته بری حرم حضرت معصومه، باشه برو، شاید اونجا یه چیزی برات نگه داشتن. مؤمن درباره ذکر خدا که ملهم میشه منفعله، میپذیره. بعد میفرماده کسی دوست نداشته باشه بیاد حرم حسین ما، او اگر اهل بهشت باشه در پایین ترین حد بهشت قرار میگیره. علامت مؤمن در روایت داره زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا شما چه اصراری داری الان ما رو فرستی کربلا؟ نه من اصراری ندارم، همینجوری به ذهنم رسید گفتم بگم. فرمود شب عید فطر خوب کربلا باشید کنار حرم ابا عبدالله الحسین. چرا اونجا؟ نمیدونم دیگه. حالا اونایی که نمیتونن برن آرزوشو بکنن. شب عید فطر نزدیک ها، میفرماید به اندازه کل کسانی که در ماه رمضان و شبهای قدر خدا بخشیده شب عید فطر میبخشه. اون موقع آدم چسبیده باشه به ذریعه ابا عبدالله الحسین، خدا بیشتر نعت میکنه. میخوام دل اونایی که نمیتونن برن، خودم شماها، دلمونو بشکنن. این خود این شکستنه یه اتفاقایی توش میفته، گاهی با همین شکستنه خیلی سزا میدن. مؤمن به قلبش چیزی خطور کرد نباید رد کنه. یکی از اون خطورات زیارت حرم ابا عبدالله الحسین وقت و بی وقته. یه وقت دلت یه دفعه خواست ابا عبدالله الحسین، داری راهندگی میکنی تو بیابون، یاد امام حسین افتادی، بزن بغل، بیا از ماشین پایین، جهت رو پیدا کن، رو به حرم ابا عبدالله الحسین به ایست، دست به سینه بگذار، هر جوری میپسندی، سه بار بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. قرار من و شما قیامت همدیگر رو میبینیم. اینو تجربه کنی یه بار، خدا شاهد امام حسین صدات میزنه بیا، اونجا وایستادی تو بیابون سلام دادی. اصلا اینجوری هن کسی از یه ظالمی خیلی شکایت میکرد حرم امیرالمومنین، خیلی زجه میزد، این منو اذیت میکنه، نابودش کن یا علی. یه شب خواب دید آقا رو، آقا فرمود میشه از این درخواستت بگذری. این تو کتاب داستانهای شهید دستغیب، شهید دستغیب آورده. و آقا چرا؟ شما که میدونی منو ظلم داره بهم میکنه. آقا حالا ولی اگه شما بگذری بهتره، ما هم نمیتونیم از خواسته تو بگذاریم، تو هم کوتاهیه. چرا آقا؟ من میخواد بدونم، باید بدونم. آقا فرمود این یه بار با گردان رزمیش داشت رد میشد از دور، یه دفعه چشمش به گنبد ما افتاد. با اینکه اعتقاد به ما نداره، جلو سربازاش برگشت، با احترام به من یه سلام نظامی داد. سربازاش این احترامو دیدن. من میخوام نزنمش تا وقتی که این حق به گردن ما هنوز داره. یه سلام. تو دلتون افتاد رد نکنید. من امشب دلم افتاده ببرمتون کنار بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین، قدمگاه رسول خدا. هر موقع میرم کربلا انقدر تأسف میخورم، میگم که چرا قدمگاه رسول خدا رو ثبت نکردن. البته یه جایی هست مشهور، اینجا علی اکبر به شهادت رسیده، خدا کنه کسانی گیر بیان اونجا، توسعه داره پیدا میکنه، میرسه انشالله اونجا رو یه گنبد و بارگاهی بسازن. احتمالی باشه، احتمال خیلی مهمه. میدونی اونجا جایی بود که محل شهادت یک شهید مقدس، بعد شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسین، بعد خودش صدا زد بابا من دارم جدم رسول خدا رو میبینم اومده اینجا. میدونی اونجا کجاست؟ اونجا قدمگاه رسول خداست که تا زینب شنید دوان دوان از خیمه دوید آمد. گریه کنای ابا عبدالله الحسین، معطلتون نکنم، این اولین بار بود مردا قد و بالای زینب رو می‌دیدن. نوشته به هم میگفتن این زن کیه اومده تو میدان. بعضی ها میگفتن دختر امیر المؤمنین علیه. امان از دل عباس که کنار ایستاده بود نمیتونست جلو خواهرش رو بگیره. نیامده بود شاید حسین سر از صورت علی اکبر بر نمیداشت. اینقدر طولانی حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشته بود که وقتی صدای ناله های زینبش رو شنید صورت برداشت که حسین اگر میخوای خواهرت همینجا بمیره ادامه بده. خیلی ها میگن صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، به این دلیل بوده که بدن اربن اربا بوده. نه، شاید هم به این دلیل بوده که شما علی رو ببرید من زینب رو بیارم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.